سپاسگزارم. به نام خدا، اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 28/1403 هستش و مطابق رأی وجدان گروه کلیولند من خدمتگزار روزهای سه‌شنبه هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم، برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند و گرفتاری همه من میدالم ها و من بردم ها رها بکنه و تن به تغییر بدیم، و از خدا درخواست میکنیم که به ما کمک بکنه که با یادگیری این سنت ها و به کارگیری این مفاهیم خدماتی تبدیل به خدمتگزارای بهتری بشیم، اینجا تمرین کنیم و بریم در خانواده و اجتماع اون رو به معرض ظهور بگذاریم، تا تغییراتی که در زندگی ما به وجود میاد پیامی بشه برای کسانی که از ناامیدی رنج میبرن. جلسه ما رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. عذرخواهی میکنم، من یکی دو دقیقه تاخیر داشتم چون در هنگام شروع جلسه به ناگهان یک دفعه فری کنفرانس من رو پرت کرد بیرون و دو مرتبه اومدم دوباره پرت شدم بیرون و یه اینترنت جابجا کردم و یه مقداری تغییرات فنی دادم تا تونستم وصل بشم. ممنونم از دوستمون سعید که هوشیار بود و متوجه شد و من رو به موقع هاست میکرد. ما در جلسه قبل در رابطه با سنت چهارم صحبت کردیم و در این خصوص اشاره کردیم به مطالبی که در کتاب 12-12 در خصوص این سنت بیان شده و داستانی که الکلی ها داشتن در اون گروه و تأسیس اون سه شرکت و کلوپی که زده بودن و در نهایت انحلالش و که منجر به در واقع شکل گیری سنت چهارم شد مطالعه کردیم. دوستان درکشون رو از سنت چهار به اشتراک گذاشتن و در این جلسه میخواییم به ارتباط بین این سنت چهار و قدم هایی که کار کردیم بپردازیم و اگر فرصت شد سوالات ترازنامه گروهی سنت چهار رو بررسی بکنیم و پاسخ دوستان رو بشنویم. خب سنت چهار در کتاب 12-12 میگه که هر گروه میبایست مستقل باشد به استثنای مواردی که بر دیگر گروه ها و کم درآمدان گمنام در کل اثر بگذارد. خب راجع به استقلال گروه ها مفصل صحبت کردیم، راجع به اینکه این سنت چهارم یک ارتباط مستقیم با مفهوم یک خدماتی داره که در مفهوم یک خدماتی هم با استناد به این سنت چهارم میبینیم که یک ساختار با مثلث معکوس و یک شکلی شبیه به یک مثلث معکوس یا یک قیف وارونه در واقع ایجاد میشه در انجمنهای 12 قدمی که گروه ها در رأس هستن. یعنی هر گروه مستقل هست و در رأس انجمن هست و هرگز هیچ سازمانی، هیچ سیستم خدماتی نمیتونه فرمان بده به یک گروه، و تنها جایی که در واقع گروه میتونه مورد انتقاد یا مورد اشکال قرار بگیره جایی هستش که عملکرد گروه به گونه‌ای باشه که بخواد روی سایر گروه‌ها تأثیر بگذاره. و این سنت چهارم هستش که در واقع دفاع میکنه از منافع گروه ها. حالا یه فرم بلندی هم داره که من از روی کتاب الکلی های گمنام میخونم این فرم بلند رو که یه مقداری به درک ما از این کمک بکنه. ضمناً در جریان باشیم که در ابتدا سنت ها به صورت این فرم بلند درست شد و این فرم بلند قبل از فرم کوتاه نوشته شده، یعنی این فرم کوتاه خلاصه ای است از فرم بلند. فرم بلند در صفحه 185 کتاب بزرگ هست، من میخونم سنت چهارم. میگه هر گروه یو ای با عنایت به امور خود میبایست در برابر هیچ مافوقی پاسخگو نباشد. ببینید دقیقا داره حکم میکنه به گروه، میگه گروه تو حق نداری پاسخگوی یک مافوقی باشی. یعنی اگر نماینده گروه کلیولند پاشه بره در یه ساختار خدماتی، حالا مثلا سابقه بر این ناحیه دو، هرگز اونجا نباید پاسخگو باشه، نباید جوابی به کسی پس بده، کسی حق نداره سوالی بپرسه. اگر سوالی داره از گروه کلیولند بایستی بیاد در جلسه اداری گروه کلیولند سوالش رو بپرسه. الان هم که خانم محشید نماینده ما و آقا سعید رابطه در واقع جانشین نماینده ما به عنوان رابطین این گروه میرن در GSRC کمیته هیئت معتمد هیئت نمایندگان، یا حالا در واقع هیئت نمایندگان خدمات جهانی، بپرسید ازشون آیا تا به حال کسی از اونها سوال پرسیده که در گروه شما چه اتفاقی میفته؟ آیا کسی ازشون گزارش خواسته؟ بلکه اینها هستن که میرن در اونجا گزارش میخوان. ببینید خیلی خنده داره که مثلا فرض کنید شما به همراه همسرتون صاحب یک باغ ویلا هستید، باغ ویلای بزرگ، یا فرض کنید مثلا یه پادشاهی هستید. خب شما پادشاه، همسرتونم ملکه، و در این قصر، در این باغ ویلا شما یه هیئتی دارین از آشپزها، به حالا مثلا یه سرآشپز هم داره، اینا رو کمیته فرض کنید، کمیته آشپزان که یه رئیس داره، هیئت باغبانان، هیئت حراست، که هر کدوم یه در واقع سرپرست داره، مثلا سرباغبان، سرپرست حراست که وظیفه حفاظت و پاسداری از این باغ ویلا یا این قصر رو داره. آیا صبح اینا جمع میشن دور هم، مثلا یه صبحگاهی باشه، یه مراسمی باشه، آیا اونا حضور و غیاب میکنن که فرزند اول اومده، فرزند دوم اومده، پادشاه اومده، ملکه اومده؟ هرگز اینطوری نیست، بلکه اونها هستن که گزارش میدن. آیا اونها در امور اربابشون دخالت میکنن؟ یعنی میان مثلا میگن، اونا تصمیم میگیرن که بگن ارباب بچه رو کدوم مدرسه ثبت نام بکنه؟ اونا تصمیم میگیرن که ظهر نهار چی بخوریم؟ یا ارباب و در واقع اون همسرش تصمیم میگیرن شام و نهار چی بخورن و فرمان میدن به این آشپزها؟ خیلی خنده داره که نماینده یک گروه وارد یک ساختار خدماتی بشه، بعد حضور غیابش بکنن و ازش گزارش بخوان. خیلی مضحکه، خیلی خنده داره. دقت داشته باشید، این کاملا مغایر متن کتاب بزرگه که میگه هر گروه یو ای با عنایت به امور خود میبایست در برابر هیچ موافقی پاسخگو نباشد به جز وجدان خود. بعد یه اما میاره. اما هنگامی که برنامه یک گروه مساله، منظور خیر و صلاحه، خیر و صلاح گروه های همجوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد، باز اینجا چی میگه؟ نگاه کن چقدر لحن لطیفه. میبایست مشورت آن گروه ها نیز مد نظر قرار گیرد. مثال زدیم که مثلا اگر یه گروهی هفته بعد از ظهر جلسه داره، بعد بغل دستش میاد یه گروه دیگه میزنه هفته بعد از ظهر، این نماینده میره با اون نماینده صحبت میکنه، میگه آقا این که شما هفته بعد از ظهر میزنی رو گروه ما داره تأثیر میذاره، پیشنهاد میکنیم اگه امکان داره ساعتش رو عوض بکنید. باز دستور نمیتونه بده، پیشنهاد میتونه بده، خواهش میتونه بکنه، درخواست میکنه، و در واقع اون گروه میره نمایندهش صحبت میکنه و میگه آقا این شکلیه و سنت چهارم داره به ما حکم میکنه که مشورت با اونها هم مد نظر قرار بگیره. پس چی میگه اینجا؟ میگه میبایستی مشورت آن گروه ها نیز مد نظر قرار گیرد و هیچ گروه، شورای منطقه یا فرد نباید هرگز بدون صلاح دید معتمدین شورای خدمات عمومی دست به اقدامی بزند که به صورت گسترده یو ای را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار دهد. یعنی اگر مثلا گروه کلیولند چیز کم آورد، نشریه کم آورد، اوکی، بدون مشورت با هیئت معتمدین نمیتونه بره سر خود کتاب چاپ بکنه، کاری انجام بده، پس باید بره با هیئت معتمدین. هیئت معتمدین هم در مفهوم دوم خدماتی کاملا مشخصه که در واقع متشکل از در یو ای 8 تا معتمد کلاس A هست که اینها under earner یا کم درآمد هستن، 4 نفر معتمد کلاس B هست که اینا نان under earner، خارج از برنامه یو ای هستن و اینا کم درآمد نیستن، اینا پزشکا، وکلا، افرادی هستن که خیرخواه یو ای هستن و یو ای به اونها اعتماد میکنه و در کنفرانس اونها رو انتخاب میکنه، که در حال حاضر ما یک نفر داریم، دوستمون علی ه هستش که جلسه پیشم در هیئت معتمدین دیشب، نه ولی جلسه قبل من ایشون رو ملاقات کردم و در رابطه با یه موضوعی هم اتفاقا از ایشون نظرخواهی شد. خب پس اینجا گروه اگر میخواد یه کاری انجام بده که یو ای رو در کل تاثیر میذاره، یعنی گروه کلیولند اگه یه اقدامی داره انجام میده که کل گروه های ایران رو یا حتی بالاتر بیاد کل دنیا رو مثلا تاثیر بذاره رو روسیه، تاثیر بذاره رو جاهای دیگه، این چه کار میکنه؟ میاد با هیئت معتمدین مشورت میکنه. به عنوان مثال در 3-4 هفته پیش کشور روسیه از من درخواست کردن به عنوان معتمد یک جلسه خصوصی داشته باشم با کمیته نشریاتشون و اونها در مورد ترجمه یک نشریه‌ای که در انتظار تایید هست گفتگوهایی با من کردن و دغدغه‌هایی رو مطرح کردن که گفتن مسائلی در این کتاب مطرح شده که در کشور روسیه جنبه جرم داره و اگر این ترجمه بشه به روسی این میتونه برای گروه‌های ما دردسر قانونی ایجاد بکنه، منجر به بسته شدن گروه‌های ما بشه. و من بهشون گفتم به نظر میرسه در کشور ایران هم همین اتفاق بیفته و دیشب به عنوان صدای کشور روسیه، چون بهشون قول داده بودم، این موضوع رو در هیئت معتمدین مطرح کردم که یه پیشنهادی ما باید درست بکنیم بدیم به کمیته نشریات که یه تجدید نظری در مورد این مقوله و این مبحث بکنه، چون اگر این بخواد بیاد بیرون شاید برای اعضای امریکایی یه مسئله خیلی عادی و چیز باشه، ولی در بسیاری از کشورها این یک مقوله هستش که تابو هست، جو اجتماعی رو نمی طلبه، در بعضی از کشورها جنبه جرم و جنبه غیرقانونی داره و این میتونه منجر به تعطیلی در واقع چیز بشه. خب این اگر یک اقدامی بخواد انجام بده مثل ترجمه که روی کل چیز میخواد تأثیر بگذاره، یک حرکتی میخواد انجام بده، حالا مثال دیگه الان به ذهن من نمیرسه، که میاد رو کل انجمن تأثیر میگذاره، اینجا میاد چه کار میکنه؟ با هیئت معتمدین مشورت میکنه. خب یک بار دیگه انتهای چیز رو بخونم، میگه هرگز بدون صلاح دید معتمدین شورای خدماتی عمومی دست به اقدامی زدن که به صورت گسترده یو ای را به عنوان یک کل تحت تأثیر قرار دارد. در چنین مواردی مصالح مشترک ما ارجحیت دارد، که باز اینجا کلمه مصالح در واقع welfare به معنی خیر و صلاحه، our welfare یعنی خیر و صلاح، در واقع سنت یک میگه خیر و صلاح ما باید در رأس قرار گیرد. خب پس این کلیتی بود که از سنت چهارم ما داریم درک میکنیم با توجه به فرم بلند سنت چهار که در کتاب بزرگ بهش اشاره کرده. پس یه گروه هرگز نباید پاسخگو باشه در برابر
هر موافقی. و تنها جایی که گروه باید پاسخگو باشه چیه؟ جلسه اداریش طبق رأی وجدان گروهش. یعنی اگر وجدان گروه کلیولند داره میگه که نشریات مورد تایید کنفرانس در این گروه کار میشود، این دیگه رأی وجدان است، دیگه چک و چونه نداره و گروه باید تسلیم باشه. پس من هم به عنوان یه عضو وقتی وارد گروه کلیولند میشم باید چه کار کنم؟ بایستی تسلیم این مسئله باشم و هر کاری بخوام انجام بدم باز دوباره با رأی وجدان گروه. مثلا ما در گروه کلیولند در ابتدا برنامه داشتیم که فقط قدم کار بکنیم، بعد یه دوستی اومد پیشنهاد داد سنت هم کار بکنیم، مفاهیم هم کار بکنیم. خب چند وقت پیش دوستمون فرید اومد گفت که من پیشنهاد دارم که یه دوره ابزار کار بشه. برای اولین بار در گروه کلیولند این اتفاق افتاد و گروه تصمیم گرفت که فقط استثنائاً این دوره این کار انجام بشود و فرمتش هم از لحاظ زمانی مثل جلسه قدم از ابتدا شروع میشه، زمانی که خدمتگزار انتخاب میشه تا زمانی که بحثش تمام بشه، یعنی کل 12 نشانه و 12 ابزار کار بشه. اون موقع ایشون اعلام میکنه که آقا من دیگه آنچه که داشتم به اشتراک گذاشتم و یه نفر دیگه میاد خدمت میگیره در روز چهارشنبه و جایگزین دوستمون فرید میشه. حالا طبق این رأی باز وجدان گروهش عمل میکنه گروه کلیولند که یا جلسه بهبودی بذاره یا جلسه قدم بذاره یا جلسه مثلا سنت و مفاهیم. پس ببینید گروه همیشه جلسه اداری باید داشته باشه و در برابر وجدان گروه خودش پاسخگو باشه، نه هیچ موافق دیگری. خب حالا دقت بکنید، الان مثلا یک بحث مضحک داره اتفاق میفته، اینکه یک گروهی یا یک ساختار خدماتی میاد شکایت میکنه از گروه کلیولند در مثلا ساختار خدمات جهانی. خب این خنده داره، یعنی حتی اجازه نمیدن در فرمت GSRC اجازه نمیدن این فرد راجع به این مسئله صحبت بکنه، چون بحث خارج از مسائل اداری اونجاست. مثل این میمونه که شما فرض کنید تیم باغبانی هستید، بعد بیایید شکایت اون آقا و خانم که ارباب هستن رو ببرید پیش آشپزها، یا ببرید یه مرحله پایین تر ببرید پیش مثلا چه میدونم دربونها، و اون دربونها چی میگن؟ میگن آقا این بحث به ما ربطی نداره، ما اینجا وظیفمون دربانیه، ما اینجا وظیفمون حراسته. یا مثلا آشپزها میگن آقا ما اینجا وظیفمون آشپزیه، اگه نکته راجع به آشپزی هست بگو ما در خدمتیم، اگر نه مسائل در واقع شما با آقا و خانم یا مشکلاتی که با آقا و خانم دارید رو برید با خودشون مطرح بکنید. این خیلی فهمش ساده است، ولی دقت بکنید بعضی از خدمتگزارا حتی قادر به درک مسئله به این سادگی نیستن و میان مثلا یه کارهای مضحکی انجام میدن، شکایت یه گروه رو ببرن مثلا به ساختار پایین‌تر. یعنی حواسشون نیست که اون ساختار بالاتر نیست، پایین‌تره. هرگز گروه کلیولند پاسخگوی یک ساختار خدماتی نیست. باز میگم مگر یک کار غیر قانونی مثل پا گذاشتن روی کپی رایت انجام بده، که دیگه اون بحث قانونی مطرح است. طرف حسابش هم کیه؟ هیئت معتمدینه، چون متولی دفاع در واقع مسائل حقوقی و همینطور مدیریت مسائل مالی با کیه؟ با هیئت معتمدینه. خب سنت چهارم کاملا واضح و شفافه. حالا بیایم بررسی کنیم دوستان، ببینیم که چگونه کارکرد قدم‌ها به من کمک می‌کنه که این سنت چهار رو رعایتش بکنم. این برای اولین باره که داره به این شکل کار میشه، لذا نمی‌دونیم چی از آب در میاد. بریم جلو، تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بگذاریم، باشد که خداوند کمک بکنه دریچه افکارمون باز بشه و هممون امروز اینجا چیزای جدیدی یاد بگیریم. بسیار مشتاقم که ازتون یاد بگیرم. بریم سراغ قدم یک. دوستان قدم یک میگه ما پذیرفتیم که در برابر کم درآمدی بی قدرت بودیم، که زندگی ما غیر قابل اداره شده بود. و قدم یک فهم به ما میده و اون واژه تسلیمه، این که ما تسلیم بشیم، بپذیریم که زورمون به بیماری نمیرسه. و بیماری زورش از ما بیشتره. خب این تسلیم شدنه چطوری به من کمک میکنه که من سنت چهار رو رعایت بکنم؟ به نظر من این کار کرده قدم یک هست که به من مهدی کمک میکنه در برابر اولا گروه خودم تسلیم باشم، دوما در برابر سایر گروه ها تسلیم باشم. و اگر یک گروهی رفتارش، کتابی که داره کار میکنه، خدمتگذاری که داره اونجا خدمت میکنه به مذاق من خوش نمیاد، من تسلیم باشم، تسلیم سنت چهار باشم، بپذیرم که من بی قدرتم، بپذیرم که من در مقام قدرت نیستم، من مهدی، من نمیتونم فرمانی به اون بدم. اگر من در یک جایگاهی دارم خدمت میکنم، به عنوان مثال الان من در هیئت معتمدین دارم خدمت میکنم، من باید بپذیرم که حق این که تأثیری بتونم بذارم یا فرمانی بخوام بدم به مثلا گروه هایدینگ اند بایدینگ یا فراتر از 6 رقم تو امریکا یا مثلا تو ایران فراتر از 9 رقم، گروه هنرمندان، گروه الان جدیدن چی زدن، املاکی ها، من مهدی به عنوان در جایگاه معتمد یا در جایگاه مثلا گرداننده اداری هیئت نمایندگان یا حالا تو ساختار ایران بیایم مثال بزنیم، اگر من مهدی گرداننده شورا هستم، منشی شورا هستم، مسئول کمیته‌ای هستم، من نمیتونم فرمانی رو بدم و باید تسلیم باشم در برابر خواسته های کاری که داره گروه برای خودش انجام میده، بپذیرم که آقا این گروه املاکی ها یا هنرمندان یا نمیدونم حالا مثلا در امریکا یه گروهی داریم بچه ها که آقای سدم راجع به این رأی که به نظر آقای سد یه ذره رأی خوبی نبود ولی به هر حال تسلیم بود و گرفته شده تو کنفرانس که ما در یو ای جلسه بسته هم داریم، حالا رأیی که گرفته شده که الان مثلا ما یه گروهی داریم به اسم رینبو، رنگین کمان، که در اونها در این گروه دگرباش ها هستن و جلسهشون بسته هست، یعنی فردی که زن یا مرد هست نمیتونه تو این گروه شرکت بکنه، این گروه مخصوص دگرباش هاست، کسایی که حالا گی هستن، ترنس هستن، هوموسکشوال هستن. خب آیا شورای منطقه ایران یا مثلا چه میدونم نماینده روسیه یا انگلستان یا حتی یک نفر در هیئت نمایندگان در امریکا میتونه فرمانی بده بگه آقا تو باید بسته بشی؟ ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. و قدم یکه که اصل تسلیم رو به من یاد میده و من یاد میگیرم که احترام بگذارم، یاد میگیرم که من بی قدرت هستم، گرچه اگر من مسئله‌ای دارم، مخالف چیزی هستم در یک گروه، همیشه جلسه اداری اون گروه برای من بازه، همیشه طبق مفهوم پنج خدماتی موظف هستن صدای من رو بشنون، طبق مفهوم چهار خدماتی باید حق شرکت در جلسه اداری به من داده بشه، صدای من به عنوان مخالف شنیده بشه، اون جای خودشو داره، ولی در نهایت من باید تسلیم باشم. این اصل تسلیم قدم یک هستش. حالا قدم دو رو هم میگم که ما یه ذره صبح تا ساعت 6:30 بچه های یه مقداری تا خواب بیدار بشن و بیان تو جلسه طول میکشه، یه ذره جلو ببریم، بعد در مورد تأثیر قدم یک و قدم دو هم صحبت بکنیم با هم دیگه. تو قدم دو چی میگه؟ میگه به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به من بازگرداند. خب پس اون بی قدرتی و اصل تسلیمی که در قدم یک وجود داره، خب که من بی قدرت هستم، حالا پاسخش اینه که اگر من به یک نیروی برتر که خداوند است چنگ بزنم، او میتونه به من کمک بکنه. نتیجه این میشه چی؟ میشه سنت دو. سنت دو وجدان گروه، یعنی من اعتقاد دارم که خداوند در رأی وجدان گروه، یعنی کانشس آگاهی، قبلا در موردش صحبت کردیم که کدوم رأی ناآگاهیه، کدوم رأی آگاهیه، اوکی؟ من باید در برابر رأی آگاهی گروه یا وجدان گروه تسلیم باشم. این دوتا قدم چطوری به من کمک میکنه که سنت چهار رو رعایت بکنم؟ خب سنت چهار میگه به هیچ مقامی به هیچ چیز موافق پاسخونید الا چی؟ وجدان خودش. پس اگر من حرفی دارم، بحثی دارم، میرم در جلسه اداری اون گروه مطرح میکنم، باز هر رأیی که در اون گروه تو جلسه اداریش گرفته شد برای من، چه در مقام یک عضو اون گروه، چه در مقام عضوی از گروه دیگر یا نماینده گروه دیگر یا حتی یک رابط از یک ساختار، اگر سوالی دارم، انتقادی دارم، میرم تو جلسه اداری اونجا صحبتمو میکنم، درخواستمو میدم، خواهشمو دوستانه ارائه میدم، در نهایت تسلیم رأی وجدان همون گروه باید باشم و احترام بگذارم به خداوند که در وجدان اون گروه متجلی داره میشه، حتی اگر اشتباه بکنه. سنت دو اینو میگه دیگه، میگه اگر گروه داره اشتباه میکنه ما باید حق اشتباه کردن به اون گروه رو بدیم. شاید خداوند داره از طریق این گروه یک کاری را انجام میده که بعدها به نفع همه باشه. این اصل تسلیمیه که از قدم دو ریشه میگیره. حالا دوستان درکشون رو در مورد تأثیر کار کرده قدم یک و قدم دو بر رعایت سنت چهار با ما به اشتراک بگذارن. میشنویم تجربه دوستمون محمد رو. بفهمید محمد جان.
درود بر شما، عالی هستی مهدی جان، ممنونم ازت. خیلی جالب بود برام این چیزی که شما راجع بهش صحبت کردی. امروز دقیقاً اتفاق افتاد توی جلسه قدم خودمون و در واقع زندگی کردیم این رو. ما بدون اینکه جلسه اداری داشته باشیم ولی در واقع این هست، این رأی وجدان هست و اعلام کردیم که بچه اگر تمایل دارید ساعت 6 می‌خوایم شرکت کنیم تو اون جلسه و یه رأی گرفتیم همون تو گروه خودمون و حالا من به عنوان اسپانسی و حامی اونها خودم رو برتر و مدیر ندیدم و بابت این خدا رو شکر موفقیت خداوند. اما اینکه حالا علامت سوال زدم هم شکرگزاری و سپاسگزاری بابت فهم این، همین که بگم که این وقتی مفاهیم سنت و مفاهیم رو کار میکنیم یه فهم جدید در ما ایجاد میشه و میرسیم به یه پارادوکس هایی که یک تضاد هایی که یک نقاط خیلی باریک داره. و دوستمون آقا مهدی مثال ارباب و نمیدونم پادشاه و ملکه و حالا آشپز و نمیدونم هیئت اون گارد و اینا رو زدن و گفتن که اونا نمیتونن برن گله کنن به هم، مثلا آشپز ها برن به یا مثلا اون گارد بره سردسته گارد بره به سردسته آشپز ها بگه که ارباب چرا این کارو کرد اون کارو کرد. ولی اینم در نظر بگیم که اصلا من به عنوان هیچ پادشاه اگر خودم رو ببینم این رو در نظر بگیرم که اگر آشپزها، گارد، نمیدونم باغبونها اینا همه با هم دیگه لابی کنن علیه من، بله قدرتمندن و میتونن من حذف کنن و در واقع من نباید خودم رو پادشاه ببینم چون این شکلی هم دیکتاتوری به وجود میاد و سطح نداریم اینجا، هیچ کی بالاتر و پایین تر نیست و دقیقا همون رأی وجدانه و این نمیخواد جدا بکنه از هم، نمیخواد گروه ها رو جدا بکنه. من دیدگاه هم اینه که میخواد بگه ما یک پیوستار یک پارچه داریم که در عین اینکه در صلح و آرامش داریم در کنار هم زندگی میکنیم به اون عقاید همدیگه، به تفکر همدیگه احترام میذاریم و مسیر رشدیمون رو خودمون برای خودمون انتخاب میکنیم و اگر اختلافی هست پذیرشش میکنیم و با پذیرش و با گذر زمان اگر گروهی احساس میکنیم داره اشتباه میکنه این فرصت اشتباه رو بهش میدیم و این فرصت رو هم به خودمون میدیم که اگر خودمون اشتباه میکنیم اشتباه رو ببینیم و بپذیریم و تغییر کنیم. مرسی، سپاسگزارم، من تمام.
متشکرم از شما. خب بقیه دوستان کارکرد قدم یک و قدم دو چطوری به ما کمک میکنه که در رعایت سنت چهار موفق بشیم؟
اگر کسی تجربه ای داره علامت سوال رو بزنه لطفاً، با ما به اشتراک بگذاره. میشنویم تجربه دوستمون حسین رو که چگونه کارکرد قدم یک و دو بهش کمک کرده در رعایت سنت چهارم. حسین جا بفرم.
دوستان سلام، اسمم حسینه و یک هم درآمد هستم. صبح همگیتون بخیر، به خدمتگزارا خسته نباشید میگم. ببین من سالها آمدی با این تفکر توی تصمیمات یه گروه شرکت میکنم. دو تا چیز خیلی مهمه. من مثلا راهنمام اینه میگه، جملهشو اینجوری میتونم بگم که تک تک اعضای، یعنی با ادبیات یو ای این میشه، تک تک اعضای انجمن کم درآمدان گمنام بیمار هستن و یک بیمار در طولانی مدت نمیتونه همیشه تصمیمات درست بگیره، ولی یک گروه یو ای هیچگاه بیمار نیست و هر تصمیمی بگیره درسته. ببین این کلمه هرش خیلی مهمه. همین چیزی که شما گفتین که ممکنه یه موقعی ماها ممکنه یه تصمیم اشتباه بگیریم و اون اشتباه شاید امروز اشتباه باشه، ولی در نهایت در طولانی مدت به نفع همه هست. این یه بحثی که خیلی موقع ما توی یه جلسه اداری یا یه تصمیمی شرکت میکنیم، اون اتفاقی که باب میل ما نیست میفته، یا فکر میکنیم که ببین این تصوره برای همه پیش میاد که بقیه ناآگاهن، نمیدونن چرا این تصمیم رو گرفتن، چرا به فلانی رأی دادن، چرا به فلانی رأی ندادن. این جمله که من گفتم میخواد بگه که، یعنی یه بخشش قدمیه که یه بخشش هم قدم دو که باید بپذیریم. وقتی که یه جایی ما میگیم و رأی وجدان گروهی که حضور خداوند هست، هر تصمیمی گرفته شده باشه توش، اون تصمیم باید بهش احترام بذاریم. احترام گذاشتن قدم یکش میشه تسلیم. قدم دوش دو تا مسئله است. یکی این که من بپذیرم که یه خرد جمعی که زیر عنوان رأی وجدان گروهیه حتما درسته. بحث دومش هم اینه که من به تنهایی هیچ وقت نمیتونم تصمیم درست بگیرم. این یه بخش از تجربه من بود. یعنی یه خیال من رو راحت میکنه. یه رأی وجدان گرفته شد یه جایی، یه تصمیمی گرفته شد یه جایی، چه باب میل من باشه چه باب میل من نباشه، از اون لحظه دیگه من ذهنم هیچ مقاومتی نخواهد داشت در روی اون تصمیم. بخش دومش هم که خیلی خیلی برای من مهمه اینه که هر تصمیمی قرار گرفته باشه، یعنی گرفته بشه، تنها چیزی که ما باید اول از همه لحاظ بکنیم که این تصمیم چه کمکی میتونه به تازه وارد و پیشرفت انجامم بکنه. ممنون مهدی جان که به من وقت دادی.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. و حالا در قدم سه هم خیلی نزدیک هست به این قدم یک و دو، یعنی انگار که اساره قدم یک و دو میاد میشینه در قدم سه. قدم سه میگه تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به دستان مراقبت خداوندی که درک کردیم بسپاریم. یعنی اون روحی که در قدم سه جاری هست به ما حکم میکنه که مهدی دیگه دست از این فرمون زندگیت بردار و این دوچرخه زندگی تو فقط رکاب بزن، فرمونشو بذار دست خدا. و همونطوری که ما در صفحه 60 61 و 62 کتاب بزرگ میخونیم که من همیشه میگم این سه صفحه، یعنی پاراگراف آخر صفحه 60، کل صفحه 61 و کل صفحه 62، این در واقع دو صفحه و یه پاراگراف درمانه به قول شیرازی ها یکابسته اختلافات خانوادگی، زناشویی، اختلافات با اجتماع، شرکا، محل کار هست. اینه هر زمان ما با آدم ها به مشکل میخوریم باید بیایم صفحه این 60-61-62 رو مطالعه بکنیم. خب چی میگه تو این صفحه ها؟ تو این صفحات به من میگه آقا مهدی کنترل رو بذار کنار، دست از کنترل کردن زندگی دیگران بردار. و اینجا به من حکم میکنه که عزیزم
اگر دیگران دارن اشتباه هم انجام میدن، حق اشتباه کردن به دیگران بده. من بایستی در سنت قدم سوم، در قدم سه من بایستی مرز باریک بین کنترل کردن و مراقبت کردن رو درک بکنم، که کلمه تکرار هست. اگر فرزند من داره سیگار میکشه، اگر دختر من داره با دوست بد و نابابی رفت آمد میکنه، چنانچه سنش بالای 18 ساله، 20 سالشه، 25 سالشه، دیگه بچه نیست، من یه بار به عنوان پدر یا مادر میرم بهش تذکر میدم، دو بار به عنوان مراقبت میرم نصیحتش میکنم، بار سومم دوستانه درخواست میکنم. دیگه اگه بار چهارمش گفتم، دیگه دارم کنترل میکنم. سنت سه میگه آقا برو کنار از راه خدا که خدا بیاد تو زندگیت، رها کن و دعا کن، مطمئن باشون بهتر از تو میفهمه مزرات نیکوتین چیه، مطمئن باش، شک نکن. تو فقط جایی میتونی دخالت بکنی که این بچه 2 سالشه داری میخو میکنه تو پریز برق. پس قدم سه داره به من میگه آقا دست از کنترل کردن دیگران بردار و رها کن، اجازه بده خدا خودش درست بکنه. آقا یه نیروی وجود داره که زورش از تو بیشتر میرسه مهدی، اینقدر تلاش نکن مادرتو عوض بکنی، داداشتو عوض بکنی، چه میدونم پسر عموتو عوض بکنی، اینقدر تلاش نکن شریکت رو اخلاقشو تغییر بدی. خب این درک به ما کمک میکنه که ما سنت 4 رو رعایت بکنیم. اگر یه گروهی داره اشتباهی میکنه، با اصل تسلیمی که در قدم 1 یاد گرفتم و اعتماد به خداوندی که در وجدان اون گروه داره متجلی میشه، رها بکنم، نهایتاً به عنوان مراقبت من میرم در جلسه اداری اون گروه، نظرمو میدم، رأیمو میدم، حرفمو میزنم، خدا حافظ. اگر بر مذاق من خوش نیومد، خدا حافظ، میام بیرون و مطمئن هستم که خداوند قدرتش از من مهدی بیشتره. پس این اصل تسلیم قدم سه هم باز دوباره میاد اینجا به من کمک میکنه که سنت 4 رو رعایت بکنم. اگر تجربه ای دارین، خاطره ای دارین، میتونید تعریف بکنید. حالا من لابلای چیزشون زیاد نمیخوام صحبت بکنم، بیشتر دوست دارم مشارکت ها و تجربیات شما رو بشنوم. اگر کسی نبود، باز من خاطره میگم و حرف میزنم راجع به اینا. میشنویم دوستمون محمود رو، بفهمید.
بله متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، صبحتون بخیر. واقعیت اگر به نقطه تسلیم قرار من محمود برسم، بایستی به یک نادانی و ناتوانی رسیده باشم، یعنی اگر به اون فهم عمیق نرسیده باشم که دست از خودخواهی و خودمحوری و لجبازی و خودکامگی بردارم و صرفا متکی باشم به خودم و خودم همه چیز دان و همه چیز توان ندونم، اون وقتی که تسلیم اتفاق افتاد، اصلا اونجا دریچه دریافت کمک باز میشه. این تو تجربه زندگی شخصی منه. و من 13 سال آدم ها همه میخواستن به من کمک کنن، اما هیچ کس اجازهش ندادم کمک بکنه. و یه نکته خیلی مهم میخوام بگم که تا وقتی که این اتفاقم در درون من رخ نده، من دستم برای کمک دراز نمیشه. در مورد بهبودی و بیماری و ریشه بیماری وقتی صحبت میکنه، در مورد ترسای خودمحورانه میگه. حالا این رو تو قدم 1 رو من بیام تعمیمش بدم توی گروه. گروه هم یک کلیه که از جز تشکیل شده. همه این جزها نشستن کنار هم دیگه، یه ترکیبی رو خروجی داده به اسم گروه. اگر من هنوز درگیر خودخواهی و خودمحوری باشم به عنوان یک هویت گروه، در نتیجه اصلا دستم برای کمک باز نمی کنم، گوشم برای شنیدن باز نیست. و من این تجربه رو کردم دوستان که واقعیت اصلا کار غلط ادامه دار نمیشه، اصلا خلاف قانون الهیه، خلاف قانون طبیعته، خلاف قانون رشده. نمیتونه یک گروه برای یه مدت طولانی درگیر یه رفتار غلط باشه، یا بایستی خودش رو اصلاح بکنه یا حذف میشه. در مورد من محمودم همینه. من نمیتونم به مدت طولانی درگیر رفتار غلط باشم. به هر ترتیب حالا به قول قدیمی هم گوش سرش میخوره به سنگ تغییر میکنه. این در حوزه فردی من هم به عنوان گروه هم هست و اگه گروه به این نقطه برسه که همه چیز رو نمیدونه، اون وقت دستشو دراز میکنه. اون وقت گوش دست دراز کردن که صرفا این نیست که هی برم بگم به من کمک کن. اگه توی جلسه اداری نشستم دارم حرفا رو میشنوم به عنوان کل گروه، اجازه بروز شنیده شدن صدای مخالف رو میدم. اگه برم تو هیئت خدماتی بشینم اونجا میتونم بشنوم ببینم دیگران چی میگن، ولی اگه با تفکرات بسته به عنوان یک گروه برم، اگه به عنوان لجبازی برم، اگه به عنوان مقاومت برم، اگه میخوام برم پوز کسی رو بزنم، اگه میخوام بگم من از همه بالاتر هستم، برتر هستم، قویتر هستم، این اصلا من گوش من برای شنیدن باز نیست که بخوام کمک بگیرم که بخوام اراده خداوندی جاری بشه. من همیشه میگم من به عنوان یک کم درآمد قبل از حضور به برنامه، من اعتقاد دارم که به عنوان یک کم درآمد قبل از ورود به برنامه من 3 قدمم کار کردم. واقعیت از طریق احساس شهود من به عجز رسیدم، من به بدبختی رسیدم، من به نادانی خودم اقرار کردم. تمام طرح‌های حقیر من نقشه برام شد. گفتم خدای حال دیگه یه کاری من بکن. زدم زیر گریه گفتم خدای مشکل من حل کن، یه کاری بکن. یعنی عملا یه کم درآمد قبل از که بیاد و کتاب بزرگ بخونه و سوال جواب بده و به این نقطه عمیقا قلبا رسیده. یک گروه هم همین هست. واقعیت یک گروه عمیقا به این نقطه میرسه که تمام نقشای حقیر خودش نقش بر آب میشه. اگه اونجایی که درگیر تعامل و گفتگو و شنیدن و موافقت و مخالفت و احترام گذاشتن به نظرت برسه، اون وقت اون اتفاق روحانی شکل میگیره. اون وقتی که اصلا هر تصمیمی که گرفته بشه تصمیم خداست. ولی یه جمله هم بگم، تجربه من جالبه که وجدان گروه با عقیده گروه متفاوته و دقیقا اینجا مشخص میشه یک گروهی قدم 1 و 2 خوب کار کرده و قدم 3 اجرا کرده یا نه. تصمیم گرفتیم آقا یه جلسه بود گفتم آقا کیک بگیریم برای تولد، داستان شد که گروه بیاد کیک تولد بده. آقا بابا تولد شخصی افراد نه، به هر حال نظر دادن و رفتن کیک پلاستیکی درست کردن و مارکت درست کردن، چندین هزار تومان خرج کردن داستان ها. ما اول هم هیچ کس حاضر نشد که کیک مصنوعی بذاره رو میز، هر کسی کیک خوش میده بعد انداختنش تو سطح زباله. اونجا تحت تاثیر افراد بود، تحت تاثیر شخصیت ها بود. هیچ وقت گروهی که 3 قدمشو کار کرده باشه به خصوص سپردن رو، اون گروه اصلا تصمیم غلط نمیگیره و اگرم بگیره به غلط خودش به اشتباه خودش آگاه میشه و اصلاح میکنه. اونجایی که غرایز میاد، لجبازی میاد، توهمات ذهنی میاد، تاثیر افراد میاد حاکم میشه بر گروه، اونجاست که دیگه وجدان گروه نیست. اونجا عقیده گروه، قطعا عقیده گروه آسیب، اکثریت آسیب زننده است. پول برمیداره میبره، یکی نشریات رو میبره، سایت رو یک دستکاریش میکنه، خزانه رو دستکاری میکنه، خدمت میگیره، بعد نمیاد سر خدمتش. چرا؟ چون اینجوری حالا باند شده، باند بازی شده، افراد اومدن، یعنی عملا اون اتفاق رخ نداده. و اگه بخواد گروه هم به این نقطه تسلیم برسه که بسواره، با تک تک افراد حاضر تو گروه به یک بلوغ روحانی برسن، که بلوغ بهبودی برسن که منو این حرفی که میزنم برای چی میزنم؟ آیا برای خودنماییه؟ آیا برای اظهار تواناییه؟ برای اظهار قدرته؟ برای روکم کردنه؟ وقتی هر تک تک افراد این فهم و آگاهی من محمود به عنوان یه جزء به این فهم رسیده باشن، در کل گروه به یک شکل واحده میتونه یه حرفی رو از خروجی بده که فاصل اراده خداونده. این تجربه شخصی من بود. زنده که این نکته هم آخر جمعه بگم، خیلی لطف کردیم وقت دادیم. ما گروه قوی تر داریم، گروه ضعیف‌تر داریم، اما گروه حقیرتر و گروه بالاتر نداریم، گروه پستر نداریم. بله گروه قوی‌تر گروهی که ایده میاد توش، وجدان آگاه میاد، خدمتگزار تربیت میکنه، سبد سنت هفته بیشتری رو داره و تازه وقتی من قوی ترم مسئولیتم بیشتره، نه اینکه ادعام بیشتر باشه. بیشتر باید خدمتگزار بدم، بیشتر باید خزانه کل رو کمک بکنم، به ساختار خدماتی ایده بدم، پیشنهاد بدم. تازه وقتی من قدرت پیدا میکنم باید مسئولیت بیشتری بپذیرم و فروتن تر باشم. اگر گروه به این فروتنی رسیده باشه، نشون میده یه گروه همیشه قوی هست. متشکرم آمدی و دیگر دوستان عزیز و خدمتگزار.
درود بر شما، سپاسگزارم، ممنونم محمود جان. و دقیقا همینجوری که محمودم گفت، حالا میرسیم به قدم چهارم، اینکه من با چه نیتی میخوام تأثیر بگذارم روی گروه. در قدم چهار یک ترازنامه اخلاقی، ببینید موراله، مورال اینونتوری، یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه از خود تهیه نمودیم. این قدم چهاره که به من یاد میده خودکاوی و درون نگری، به قول ما انجمنی ها تراز نویسی، این که من تراز خودم رو بگیرم ببینم آیا به قول محمود هدف من از شرکت در این جلسه اداری این گروه یا فلان گروه اینی که میخوام برم روی کسی رو کم کنم، میخوام بگم من برترم، میخوام برم بگم من بلدم، دنبال منیت های خودم هستم، یا نه واقعا قصدم خیره و میخوام کمک بکنم به گروه. این خیلی نکته مهمیه. اگر تراز خودمون رو بگیریم و به وجدان خودمون بتونیم پاسخ بدیم، اون موقع کارمون درسته. یک نفر میاد به عنوان یک رابط، یک نماینده، میاد میشه نماینده یک گروه یا یک هیئت خدماتی، بعد میره یه حرکتی رو انجام میده. خب همین الان تو ساختار خدمات داریم بچه ها، دو دوستی الان 3-4 ماه در پایان جلسات ماهانه GSRC دارن اختشاش به وجود میارن، آشوب درست میکنن، اسم گروه کلیولند رو میبرن، گمنامی میشکنن، میگن افردی هست که داره حکومت میکنه، نمیدونم این گروه داره، نمیدونم. و خیلی جالبه که بر اساس مفهوم یک، بر اساس مثلث معکوس، خیلی مضحکه مطرح کردن این موضوع در هیئت نمایندگان، چون گروه کلیولند کار غیر قانونی یا تخلف کپی رایتی نمیدونم کاری انجام نمیده که بخوایم بریم پلیس بیاریم، آجان بیاریم، اصلا پلیسی وجود نداره. و خیلی جالبه که اگر این افراد قدم چهار کار میکردن، باید از خودشون سوال میپرسیدن هدف من، به قول حالا بچه مسلمونا بینی و بین الله، به قول بچه پایین شریا خدایی وجدانی، هدف من از مطرح کردن این مسئله چیه؟ آیا من با یک فرد خاص یا با چند نفر فرد خاص دشمنی دارم؟ یا نه؟ یا هدف من واقعا خیر و صلاح اون گروهه؟ خب تو اگر خیر و صلاح گروه رو میخوای، سوالی که من بارها و بارها به عنوان یه عضو پرسیدم، گفتم از این دو دوست سوال کنید، Have you ever participated in the Cleveland business meeting؟ آیا تا به حال در جلسات اداری گروه کلیولند شرکت کرده اید؟ و این دوست پاسخ میده که من هرگز پامو نمیذارم توی اون گروه. ببینید این داد میزنه که این فرد قدم کار نکرده. اگر قدم کار کرده بود، میرفت تراز خودش رو میگرفت و به قول دوستمون محمود میرفت میبینید زیربنای این حرکتش، زیربنای این نامه نگاریش، زیربناش چیه؟ آیا میخواد پوز کسی رو بزنه؟ آیا منیت؟ آیا حسادت به فرد خاصیه؟ آیا دشمنی داره با این گروه، با این فرد؟ یا اینکه نه، سازنده هست. اگر سازنده هست که راشی نیست که تو هم بری خودت رو، هم یه تیم و هیئتی که پشتت هستن به حال اسم شما به عنوان نماینده اونهاست رو
مضحکه بکنی و در اقدامی مذبوحانه بری به تمام دنیا بفهمونی که آقا ما درکی از سنت چهار نداریم، آقا ما درکی از مفهوم یک نداریم، ما اصلا نمیفهمیم ساختار خدمات معکوسه یعنی چه. خیلی زشته، خیلی زشته که من بیام به عنوان نماینده یک گروه در یک ساختار خدماتی پشت سر یک گروه حرف بزنم. این خیلی مضحکه بچه، خیلی زشته. اینو یاد بگیریم اگر یه جایی شدیم نماینده یک گروهی، هر گروهی، هرگز نریم توی ساختار خدماتی پایین تر که اونها خدمتگزار ما هستن، بریم اونجا و بیایم از یه گروه دیگه بگیم. این دقیقا به همون زشتیه که مثالی که زدم، یه باغبونه بیاد بره به آشپزه مثلا چیز بکنه، یعنی یه صد پایین تر. یعنی بازم تو مثالی که من میزنم، مثال چیزی بزنم، اداری بزنم، قابل فهم تره. مثلا اگر یک توی اداره، فرض کن مثلا اداره ثبت اسناد، یک کارمندی یا یک بخشی، بخش بایگانی، مشکلی داره با معاون، مشکلی داره با بخش مالی، مشکلی داره با رئیس، حقوقا رو دیر پرداخت میکنن، پاداشا رو نمیدن مثلا، بریم شکایت رئیس رو ببریم پیش دربون، یعنی یه مرحله پایین تر، دو تا مرحله پایین تر. خیلی مضحکه. به دربون چه ربطی داره؟ دربون یا جاروکش وظیفش اینه جارو بکشه. من مهدی در هیئت معتمدین پایین ترین جاروکش جاروکشان هستم، پایین ترین سطح خدمات. اینجا پادگان نیست که من فکر کنم سرهنگ شدم، نه خیر، اینجا درجه ها معکوسه. بالاترین قدرت دست سرباز هست و کسایی که میرن تو برجک نگهبانی میرن تیمسارا و چیزان سرهنگان، اینجا معکوسه یه پادگانه. این سنت، این درک سنت چهاره و تراز نویسی قدم چهار به من کمک میکنه که برم زیر بنای رأیی که دارم میدم، زیر بنای حرکت خدماتی که دارم انجام میدم، ببینم اگر من دارم خدمتی ارائه میدم به قول محمود برای پوزدنیه، برای روکم کنیه، یا برای ارتقا و رشده. اگر من مهدی میشم مسئول یک کمیته، این اتفاقی بوده که در ناحیه دو افتاده، من مهدی مثلا میام میشم مسئول کمیته وبسایت، وبسایت رو تحویل میگیرم از نفر قبلی، من چطوری به خودم اجازه میدم که تمام زحمات کارشناسی تیم قبلی رو دیلیت کنم، پاک کنم و برای یو ای خرج بتراشم و یک وبسایتی رو با یک سیستم مشابه دیگر از نو بسازم؟ کاری که در همین ناحیه دو انجام شد. دوستانی که فنی هستن میدونن یک وبسایتی طراحی شد با جوملا، یک سیستم مدیریت محتوا، بعد کلی اکستنشن لایسنس دار روش بود، افزونه هایی که پول بابتش هزینه شده بود، ساعت ها زحمت کشیده شده بود، سیستم فروشگاهی آنلاین که میشه توش نشریات فروخت، اصلا یه بستر بسیار قوی. بعد این یه دوستی فقط برای دشمنی، فقط برای منی ازف کلن دیلیتش کرد، با وردپرس یه چیزی رو آورد بالا. چرا؟ شاید غرورش اجازه نمیداد بره کمک بگیره از خدمتگزار قبلی، یا دشمنی داشت با خدمتگزار بعدی قبلی، میخواست بره پوزش رو بزنه، رود کم کنی بکنه. سوالی که ما خود من از خانم بیتریز و آقای فرناندو پرسیدم که اینها متولیان طراحان اپلیکیشن جهانی یو ای هستن در کشور اسپانیا، پرسیدم از فرناندو که فرناندو اگر اتفاقی برای شما و خانم بیتریز بیفته، فرض کنیم شما تصمیم بگیرین از این انجمن بروید، یا خدایی نکرده یک مسئله جسمی دور از جونتون، مریضی پیش بیاد و دیگه قادر نباشید این اپلیکیشن رو کار بکنید، آیا نفر بعدی امکان گسترش این اپلیکیشن، امکان مینتیننس و نگهداری این اپلیکیشن رو داره؟ یا یو ای باید کاسه چکنن بگیره که ای داده بیداد حالا چه خاکی به سرمون بکنیم؟ زیربنای این سوال من که خیلی ها دوست داشتن این سوال من رو، زیربنای من دشمنی با چیزیست. من عاشق بیتریز هستم، عاشق فرناندو، خیلی عمیقا در قلبم سپاسگزارم از این زن و مرد. وقتی تراز خودم رو میگیرم، میبینم که من با هدف دشمنی، با هدف رو کم کنی، با هدف منیت که من مهدی بیشتر بلدم از تو، بیشتر میفهمم، این سوال رو نمیپرسم. من واقعا دغدغه دارم که اگر این اتفاق بیفته چی میشه بعد از فرناندو و بیتریس. و اونا پاسخ دادن که این قابل انتقال هست به هر کمپانی، به هر شرکت دیولوپر و میتونه یه طراح دیگه ادامه گسترش این اپلیکیشن رو انجام بدن. اینجا تراز قدم چهار به من کمک میکنه. و در قدم پنج که میگه در حضور خداوند خود و یک انسان دیگر ماهیت دقیق خطاهای خود را پذیرش کردیم. اگر من یه اشتباهی دارم، اگر من یه کار اشتباهی انجام دادم، آیا من شهامت این رو دارم بپذیرمش؟ هفته پیش من در جلسه، دو هفته پیش در جلسه پرسش و پاسخ تحت تأثیر چت‌های خصوصی که با من شد قرار گرفتم و یه دوستی تونست ریموت کنترل منو بگیره دستش، برای لحظاتی کانالای منو بالا پایین بکنه. اول با راهنمام در موردش صحبت کردم، پذیرفتم غرورم تحریک شد، پذیرفتم اشتباه کردم و بعد از اون اومدم در گروه، ضمن اینکه از خود اون فردم در لحظه عذرخواهی کردم، ولی قلبم راضی نبود. باز میگفت نه کمه، تو باید بری از خدمتگزارا هم چیز کنی. و امروز در این گروه این حرفو میزنم، من اشتباه کردم. امروز اینجا مسیح نشسته جلوی شما صحبت بکنه. بابا من مهدی یه خدمتگزار هستم مثل تک تک شماها که تازه پاش رو پوست خربوزه است. خیلی هم خربوزه که زیر پای من هست لیستره، پام رو پوست موزه، چون خدماتی دارم که اون خدمات هی میاد به غرور من خوراک میده. آدمای زیادی برای من دست میزنن و لغزش برای من به مراتب بیشتر از خیلی از شماها هست. دیروز توی جلسه بودم، میکروفون یقه آوردن. به محسن گفتم محسن تو رو خدا نکن این کارو. گفت چه؟ گفتم سرمون گیج میره، مثلا میکروفون یقه چیه میارین اینجا؟ همون میکروفون معمولی‌ها رو ببین، مثلا ما خیلی هامون پذیرش، خودمو دارم میگم من پذیرش ندارم، فکر میکنم پخی شدم میکروفون یقه‌ای بنبستین. پس این ترازی که من میام میگیرم از خودم در قدم چهار، پذیرشی که میکنم، یه وایس گذاشتم توی گروه خدمتگزاران کلیولند، مسئله رو اقرارش کردم، پذیرفتم، گفتم دعا کنید برای من که اگه خدای نفس از من بگیره من میتونم به یک نسخه بهتری از یک خدمتگزار و جاروکش بهتری بشم. این کاری که تو قدم 4 و 5 انجام میدیم. پس تراز نویسی، اینی که من برم تراز خودمو بگیرم، بفهمم زیر بنای کار من، حضور من در این جلسه اداری چی هست و من دنبال چی میگردم و پذیرش خطای خودم، این قدمیه که میتونه به رعایت سنت چهار کمک بکنه. اگر شما هم یه جایی مثل من اشتباه کردی تو خدماتت، توی گروه رفتی یه رأی اشتباه دادی، آیا پذیرفتیش؟ آیا بعدش با راهنما در موردش صحبت کردی؟ اگر مشکلی داشتی با یه گروه به واسطه حضور یه نفر، آیا رفتی تراز خودتو گرفتی؟ چطوری قدم چهار و پنج بهت کمک کرده که سنت چهار رو رعایت بکنی؟ اگه تجربه ای داری لطفاً دکمه علامت سوال رو بزن، با ما به اشتراک بگذار. میشنویم تجربه دوستمون بهزاد رو.
سلام و درود، صبح همگی بخیر. بهزادم کم درآمد، از خدا میخوام که کمکم کنه که بتونم مشارکت صادقانه‌ای در این رابطه داشته باشم. این من همیشه خب در گذشته این آگاهی نبود که بذات تو امروز هم یه بیماری در کنارته، هم اینکه ابزار داری، هم میتونی تراز بنویسی، در لحظه میتونی تراز بنویسی. همون تو جلسه اداری هم که شرکت میکنم همون لحظه هم بیماری در کنار منه و ابزاری هم هست به نام ابزار تراز. حالا همون لحظه راهنما نیست که در کنار من باشه، راهنما که نمیتونه هر لحظه منو یدک کنه و به من آگاهی بده که این حرفو بزنه اون حرفو نزن. این ترازنامه که من اول در قدم یک آگاه شدم که آقا اراده من آلوده است به رنجش، آلوده است به نواقص، آلوده است به کمبودها و تو قدم دو از یه نیروی برتری کمک خواستم و یه درکی که من میتونم باش راحت باشم، اون درک هر چیزی میتونه باشه. و تو قدم سه اومدم با همون درکی که تو قدم دو داشتم به ایش سپردم مسائل، مشکلات، رنجش‌ها، ترس‌ها و هر نگرانی که داشتم. به خاطر اینکه اینا رو سپردم چون من بر اساس اینا داشتم تصمیم گرفتم، بر اساس اون بیماری تصمیم گرفتم. تصمیم اما امروز بر این اساس میگیرم که یه قدرتی هست که فراتر از همه ایناست، یه قدرتی هست که فراتر از ترس منه، از رنجش های منه، از کمبوده های درون منه. از او قدم چهار به من میگه آقا شروع کن به نوشتن ترازنامه، یعنی اون تاریکی هایی که تو ذهنت هست اونا تو نیستی، اونا کمبوده های بیماریه که تو وجود توه و اگر میخوای از اینا رها بشی باید بیاد رو کاغذ. این نوشتن ترازه قدم چهار نوشتنش خیلی مهمه، چون تا زمانی که من میخوام ذهنی اینا رو حل کنم به صورت ذهنی جواب نمیده. این ترازنامه یه ابزاره که من میتونم در کنار نقطه مقابل بیماریمه در کنار خودم داشته باشم و با تراز وارد جلسه اداری بشم. ما گروه، یه گروهی هستیم که حالا یه گروه دیگه من شرکت میکنم که اونجا خدمت داریم. من خودم بارها این اشتباه رو تکرار کردم که رفتم خدمت گرفتم بدون اینکه تراز بگیرم، میدونم هدفم چی هستن از خدمت گرفتن و به گروه خسارت زدم در گذشته. اما موقعی که خدمت گرفتم گفتم بسا تو هدف چی از خدمت گرفتن؟ آیا واقعا بر اساس بیماری اومدی تو گروه فراتر از نورقم، اومدی بر اساس بیماری خدمت بگیری یا اومدی واقعا خدمت کنی؟ بعدم که نه واقعا میخوام خدمت. وقتی ترازنامه نوشتم دیدم که اصلا یکی از چشم‌اندازهای منه که من تو این گروه خدمت داشته باشم و خدمت هم به نه برسن انجام بدم. خدمت گرفتم اما دیدم کسایی که مثلا مثل گذشته من خدمت میگیرن اما موقعی که باید خدمت کنن حضور ندارن. اینجا اینا اون آینه گذشته منو بهم نشون دادن و چقدر وقتی من گذشته خودمو میبینم تو وجود کسایی که در کنار منن چقدر از خودم بدم میاد که بذار تو اگر این البته این آگاهی به من میده اگه خدمتی میگیری خدمتتو به نحو احسن انجام بده، از خودم بخوا و خودم کمکت میکنه. این ترازنامه نوشتن نقطه مقابل اون بیماری منه، اون منیتای منه و منم اون در واقع اون بیماریم نیستم. ذات من، هویت من بیشتر از آن خداونده تا اینکه از آن بیماری باشه. جایی که نور باشه تاریکی معنایی نداره و خدا میخوام که واقعا هم اینجوری باشه، یعنی همیشه با قبل از اینکه وارد یه جلسه بشم تراز بگیرم، نه اینکه با اراده آلوده به رنجش، آلوده به ترس بخوام وارد یه گروه بشم و بخوام اون گروه رو تغییر بدم یا بخوام اون آدم ها رو تغییر بدم. چون من اقرار کردم که در برابر تغییر آدم های قدرت ندارم، من فقط میتونم خودم رو تغییر بدم. ممنونم که منو شنیدی. من تم.
مرسی عزیزم و بسو جان، ممنونم، تبریک میگم بهت و این دیدگاهی که پیدا کردی خیلی مثلا اون بخش چیزش برای من جالب بود که میری یه جایی خدمت میکنی بعد تراز خودت رو میگیری متوجه میشی که مثلا اشتباهاتت قبلا چجوری بوده و خیلی عالی هستی. دقیقا بچه ها قدم چهار و پنج به ما کمک میکنه که تراز خودمون رو بگیریم و ببینیم زیربنای حضور ما در یک گروه به عنوان پیشنهاد دهنده، به عنوان رأی دهنده، زیربنای حضور ما چیه. اگر خدمتگزار هستیم در هر بخش از ساختار و میخوایم راجع به یک گروه صحبت بکنیم ببینیم تراز خودمون رو بگیریم، ببینیم زیربناش واقعا سازندگی یک انتقاد سازنده هست یا اینکه نه به قول محمود زیرابزنی و نمیدونم پوزدنی و منیت و رو کم کنیه. خب بریم نگاهی به قدم های 6 و 7 هم بندازیم. من یه مقداری دغدغه وقت هم دارم که اگه بتونیم حالا بعید میدونم هم بتونیم رابطه 12 قدم با سنت 4 رو بررسی کنیم هم سوالات ترازنامه رو پاسخ بدیم. حالا میسپاریم به خدا. در قدم 6 و 7، تو قدم 6 میگه اگر ما نواقصی داریم که
دوست داشتنی هستن، یعنی هنوز جز اون نقصای پررنگ به قول من پدر در بیار نیست، نقصایی که داره هنوز به ما خدمت میکنه، نقصایی که دوستش داریم هستش. آیا من تمایل دارم خدا اینا رو از من بگیره؟ اگر تمایل ندارم، برای دریافت تمایل دعا میکنم. یکی از سخت‌ترین قدم هاست که پدرت میگه این قدمیه که مردها رو از پسر بچه ها جدا میکنه. قدم شش میگه کاملا آماده بودیم که او نواقص اخلاقی ما رو مرتفع کنه. در قدم هفت وقتی آماده میشیم میگه با فروتنی از او خواستیم کلیه نقصهای اخلاقی ما رو برطرف کنن. قدم شش و هفت قدم تغییر شخصیته. شخصیت مهدی تغییر میکنه. در جلسه سال قبل جشن اصفهان به عنوان سخنران دعوت شدم و یه نکته‌ای گفتم، بعضی از بچه‌ها خیلی خوششون اومد از این نکته. گفتم بچه‌ها ببینید، امروز من مهدی هیچ ربطی، تأکید میکنم هیچ ربطی به اون نسخه مهدی 6 سال پیش ندارم، 5 سال پیش ندارم. و اگر کسانی در این جلسه من رو قضاوت میکنن بر اساس رفتارهای 5 سال پیشم، اشتباه میکنن. چرا؟ چون ما در یک مرکز تغییر شخصیت انسانها هستیم که هر روز ممکنه تغییر بکنیم. من هرگز نباید، اگر چون دوستانی رو دیدم تو اون جلسه که این دوستان مال زمان اولین جلسه ای بود که من شرکت کرده بودم، بچه های اومده بودن از تهران، بچه های قدیم و کسایی بودن که من تو اولین جلسات اینها رو ملاقات کرده بودم. خب بعضی از این آدم ها مثل خود من دیوونه بازی هایی در آورده بودن و من شاید در ذهنم این بود که مثلا حسن، حسین، تقی، نقی، این مثلا چیزه، هنوز همون خلوچله که من اون روز دیدم. بابا از اون تاریخ 5 سال گذشته و همونطوری که شخصیت مهدی عوض شده، ممکنه شخصیت این تغییر عوض شده باشه. لذا با این نگاه به موضوع نگاه بکنم، با این دیدگاه به این موضوع نگاه بکنم که این آدم اون آدمی که من میشناختم نباید باشه، مگر در جا زده باشه تو انجمن. پس ما در یک کارخونه تغییر شخصیت هستیم. اگر من سنت 4 رو یه جایی رعایتش نکردم، آیا با قدم 6 و 7 نمیتونم به درک بهتر برسم؟ اون جایی که من میام نقص خودم رو، ترازم رو میگیرم، نقص خودم رو میبینم، تو قدم 5 میپذیرمش و حالا دعا میکنم که خدا این رو بگیره از من، اون جایی هستش که من تسلیم میشم. دیشب در جلسه هیئت معتمدین گفتگو بود راجع به مشکلاتی که در ساختار ایران وجود داره. گفتم دیگه، حالا دو عضوی اومدن نامه نوشتن از گروه کلیولند، از گروه زرند شکایت میکنن، از این ساختار انتقاد میکنن و به فرد اشاره میکنن، مسائلی رو مطرح میکنن و گفتن مهدی نظر تو چیه؟ اولین نکته که خب خانم جسیکا گو we are powerless over فلانی، گفت ما باید بپذیریم که در برابر این و این فرد مثلا ما powerlessیم، بی قدرتیم. من گفتم که اگر من مهدی نگاه بکنم به گذشتم، ببینم در فلان گروه، چون کردم این کارو، من زمانی که تازه وارد بودم با یه عضوی توی اسکایپ قبلا تعریف کردم، سر یه موضوعی چلنج و بحث داشتیم، این آدم آدما رو مینداخت بیرون. و من برای اینکه جلوی کار این آدم رو بگیرم، رفتم تحقیق کردم ببینم چه نرم افزاری میتونه جایگزین اسکایپ باشه که پوز این آدم رو بزنم. الان که تراز خودم رو میگیرم، زیربنای اون حرکت من بچه خدمت نبود، زیربنای اون حرکت من پوززنی بود، رک و پوز کنده. البته که خداوند داشت از خوب و بد من و اون دوست استفاده میکرد که از جان فرزندانش در دوران کرونا حفاظت بکنه. خب منجر شد فری کنفرانس رو من کشف کردم، آوردمش تو ایران، چه میدونم پوستم کنده شد. همیشه این جمله رو میگم اون اعضای اولیه آنچنان مقاومتی در برابر مهاجرت از اسکایپ به فری کنفرانس نشون دادن. بچه این موهای من که سفید شده، باور کنید بابت اون موضوعه. یعنی موهای من سفید کردن انقدر مقاومت کردن. میگم مقاومتی که این دوستان کردن، فلسطین در برابر اسرائیل همچی مقاومتی نکرده. به خدا اصلا نمیدونین چه داستانی ما داشتیم. هر کی یه ایرادی میگه، اون گفت ریزه، من نمیبینم دکمه‌هاش ریزه، ما میرفتیم برنامه درست میکردیم که ذره بین داشته باشه تو. اصلا داستان داشتیم به خدا که اینا از اسکایپ بیان تو فری کنفرانس که یه نفر نتونه بقیه رو بندازه بیرون. هر جمرجی بود دیگه تو اسکایپ. الان که میرم قدم 6 و 7 رو کار میکنم، الان که متوجه میشم زیربنای اون خدمت من، حتی خدمت ها با نیت خیر بود، ولی زیربناش پوزنی بود، زیراب زنی بود. الان میرم چه کار میکنم؟ زانو میزنم و میگم خدایا این خشم رو از من بگیر، خدایا این غرور رو از من بگیر. نتیجهش میدونین چی شد؟ نتیجهش حرفی که من دیشب در جلسه هیئت معتمدین زدم، گفتم به همون سادگی که خدا از وجود منو اون دوست بیمار، هر دومون بیمار بودیم، من که تازه وارد بودم تکلیفم مشخص بود، خب داشت استفاده میکرد که یک اتفاق قشنگ رو نقاشی بکنه و اون جان، حفاظت از جان بسیاری از معتادا و الکلی ها بود در دوران کرونا. چون جلسات که تعطیل شد بدون تعارف خیلی از الکلی ها و معتادا میرفتن میمردن بدون جلسه، میزدن میمردن. و مطمئنم اتفاقی که الان داره میفته خیر مطلقه، منتها من قادره به دیدن خیرش نیستم. خدا احتمالا داره یه نقاشی جدید دیگه میکشه و من مطمئنم دقیقا از این کلمه استفاده کردم، گفتم something great will be happen، یک چیز عالی اتفاق خواهد افتاد که من قادره به درکش نیستم. پس رها میکنم و دعا میکنم. هیچ مقاومتی در برابر رفتارهای این دو عضو که بر علیه شخص من، بر علیه گروه کلیولند دارن در ساختار خدمات انجام میدن ندارم، کاملا مطمئنم. این حتی تسلیم مطلق هستم، اگر لازم بود استعفای بدم، کنارگیری بکنم، یه مدت اصلا برم با رهجوهام کار بکنم و از خدمات کنارگیری بکنم، کاملا آماده هستم. چی به من کمک کرد که این کار انجام بدم، این دیدگاه رو پیدا کنم؟ قدم 6 و 7، این که من هیچ خشمی در برابر این انسان‌ها ندارم. خداوند خشم رو آنگونه که صلاح دونست از من گرفت. و اگر غرور رو هم از من بگیره، چون هنوز در مورد غرور دارم لنگ میزنم، تمایل خدا رو شکر پیدا شده. یعنی من قدم 6م رو در مورد غرور کار کردم. مونده قدم 7 که 1 فروتنی بکنم. یعنی چی؟ یعنی رفتارهای خلاف غرور انجام بدم. نمونش حرفی بود که دیشب در جلسه هیئت معتمدین زدم. این میشه چی؟ این میشه تلاش برای تغییر شخصیت با استفاده از قدم 6 و 7. برای چی؟ برای رعایت سنت 4. دعای آرامش امروز باید در زندگی من مهدی جاری باشه، که خدایا به من یه آرامشی بده که بپذیرم اون چرا که نمیتونم تغییر بدم، و از طرف دیگه شهامتی به من بده که تغییر بدم اون چیزی رو که میتونم. اگر من در جایگاه خدماتی خودم به عنوان معتمد میتونم صدای اعضای روسیه بشم، میرم میشم. اگر یه جایی لازمه برم به عنوان یه سخنران باز بکنم مفهوم یک خدماتی رو، باز کنم سنت 4 برای اعضایی که ناآگاه هستن، حتما میرم انجام میدم و اعلامم کردم. گفتم اگر جلسه ای میذارید و احساس میکنید من میتونم مفید باشم، حتما به من اطلاع بدید، من در خدمت هستم، هر ساعت هر کجایی که باشه میام. پس قدم 6 و 7 بچه به ما کمک میکنه که رعایت کننده سنت 4 باشیم. دنبال این نباشیم که تأثیر بریم بذاریم روی اون گروه. بله همین الان من اقرار میکنم گروه هایی در همین یو ای هستن که من تمایل ندارم این گروه ها باشن، یا تمایل ندارم به این روش گردانندگی بشه. ساختارهایی در ایران وجود داره که من خیلی خوشم نمیاد از این ساختارها، ولی با کارکرد قدم ها، مخصوصا قدم 6 و 7، استناد به روح جاری در قدم 1 و قدم 3 و قدم 2، من کاملا پذیرش دارم، میپذیرم و میگم هر کاری دارن انجام میدن درسته، به قول بهزاد حتی اگر اشتباهه. خب اگه تجربه‌ای دارین راجع به تأثیر قدم‌های 4 5 6 7 برای رعایت سنت 4 میشنویم تجربه شما رو. دوست بعدیمون محمود جان. فقط دوستان کوتاه چون 7 و 20 هستش بتونیم 3 4 تا 7 و 20 مرسی.
بله متشکرم که فرصت دادید. حالا عذر میخوام اگه من شرایطم خیلی مناسب نیست، اما یه نکته‌ای که من خواستم بگم اینه که صرفا فرد نبایستی تراز بگیره، بلکه گروه هم بایستی تراز بگیره، بلکه اون سطح ساختار خدماتی هم تراز بگیره. یه وقتی من فرد به عنوان عضو در دل گروه دچار لجبازی، دچار ترس، دچار خشم، دچار احساس بی‌ارزشی، دچار رنجش شدم، یه وقتی من یه گروه درگیر این موضوع میشه، یه وقتی من یه سطح ساختار خدماتی درگیر این موضوع میشه، وقتی یه سطح ساختار خدماتی درگیر لجبازی بشه رو در روی گروه وای میشه، و همینطور یه وقتی گروه درگیر لجبازی بشه اون رو در روی ساختار خدماتی میشه وای میشه. به خاطر همینه که میگه بایستی تراز بگیری گروه، برو سه ماه یه بار تراز خودت رو بگیر، از معاینه برو بگیر، سه ماه یه بار بگیر ساختار خدماتی تو که دوره خدماتی یک ساله است، برو شش ماه یه بار یه تراز از خودت بگیر، ببین چی کار داری میکنی، ببین آیا سنت یک رو رعایت کردی یا نه. گروه عزیز تو برو ببین سنت یک رو رعایت کردی یا نه، آیا جذبی برای تازه وارد داری یا نه، آیا اعضای قدیمی میان تو این گروه یا نه، آیا خدمتگزار داری یا نه، آیا تنوع دیدگاهات گروهت وجود داره یا نه، آیا همه افراد میتوانند به یک اندازه در این گروه خدمت کنن، حرف بزنن، نظر بدن یا نه. همون جوری که یه سطح ساختار خدماتی میتواند بسته عمل کند، متعصب عمل کند، یه گروه هم میتونه این رفتار انجام بده، همونجوری که یه فرد میتونه. لذا قدم 6 و 7، قدم 1، 2، ما داریم در مورد سنتی هم سنت های حرف میزنیم که بایستی این سنت بر اساس این حال رب بدیم به قدم ها بیا در دل گروه اجرا بشه. یعنی گروه بایستی ببینه 12 قدمش اجرا میکنه یا نه، یا اخوانی گروه دچار مخالفت و مقاومت شده، اونم تحت تاثیر شخصیت ها، تحت تاثیر نفرات، تحت تاثیر اشخاص. لذا میخواستم اینو بگم که حالا یه وقتایی هم اینم تجربه بگم، من بعضی وقتها نقص خودم رو به بهترین شکل رفتار روحانی انجام دادم، نقص کنترلم رو با یک خدمت عاشقانه قشنگ متعهدانه انجام دادم. زیربنام ترس بوده، اگه من نباشم گروه اصلا میپاشه. زیربنا نیت ترسه، نیت عشق نیست، نیت خدمت نیست، اما رفتار بسیار روحانی، رفتار بسیار قشنگ، رفتار بسیار متعهدانه، رفتار بسیار عاشقانه. لذا خدمت وقتی تعریفش میکنیم میگه انجام کار درست با نیت درست. خیلی وقتها من کنترل خودم رو روی گروه به عنوان عضو، روی ساختار به عنوان یک گروه به شکل روحانی انجام میدم، اما نیت غیر روحانی است، با زیربنای ترس، با زیربنای کنترل، با زیربنای حسادت، با زیربنای احساس برتری جویی هست که من دارم این رفتار انجام میدم. لذا تراز هم برای فرد که بلوغ بهبودیش رو چک کنه، هم برای گروهه که بلوغ بهبودیش رو گوش کنه چک کنه. خیلی وقتا تنش‌های بین لایه‌های ساختار خدماتی به خاطر لجبازی هاست، لج میکنیم. حالا این وسط هم یه محمودی ایکسی گرگی علم میشه، ولی تش که با میرسی میبینی که لج کردیم و بی‌ملاحظگی و خودخواهی هست که بایستی هر سطح ساختار خدماتی و حتی گروه هم برای خودش تراز داشته باشه و ببینه زیربنای رفتارش چی هست. متشکرم که گوش کردید.
سپاسگزارم. مرسی محمود جان. میشنویم تجربه دوستمون مهربانو، بعدش هم سعید کرده بیدید.
بله سلام و درود به همگی، صبح همگی بخیر. مهربانو هستم، یک کم درآمد. راستش آقا مهدی، من اولین بار دارم سنت کار میکنم و یه جورایی یک ساله توی یو ای هستم، ولی خب توی سنت ها واقعا تازه واردم، البته توی یو ای هم تازه واردم. چیزی که من میخوام بگم اینه که ما توی یه گروه خدمت داریم، اون گروه یه مقدار حالا از نظر شاید ضعیف باشه، و یکی از عزیزانی که سنت کار کرده بود اینو شنیده بود که گروه ما یه مقدار ضعیفه، نیاز داره به دوستانی که سنت کار کردن قوی تر هستن تا بیاد به این گروه کمک کنه، و خودش با پای خودش اومده بود و نیتش هم خیر بود واقعا. اما ایشون یه لحن خیلی تندی داشتن و توی اگر مشکلی پیش می اومد سنت رو کار کرده بودن، مفهوم هم کار کرده بودن، خیلی عالی می اومدن توی صفحه چت بیان می کردن و اونی که اشتباهی کرده بود رو خفتش می کردن. بعد ما توی این گروه از زمانی که ایشون وارد شدن، به جای اینکه اون آرامش گروه که از بین رفت، هیچ یه ترسی هم تو دل تازه وارده افتاده بود و مدام ما تشنج داشتیم به خاطر، حالا شاید نمیدونم کاریشون درست بوده یا نه، ولی یه تشنج ایجاد میشد و هر چقدر که ما بهشون میگفتیم با اینا رو شخصی برین با طرف بگید، اگر قبول نکردن بیاین بذاریدش توی صفحه چت. و خلاصه بعد از یه مدت ایشون رفتن دیگه، خودشون هم نتونستن بمونن. بعد تقریبا یک ماه پیش بود یکی از عزیزایی که توی این گروه خدمت داره و ایشون تازه وارد هستن اومد به من گفت که مهربانو باور کن من میخواستم برم، خیلی میترسیدم از این آقا، خیلی میترسیدم، من حتی نمیمادم گروه چک کنم، میخواستم برم. ایشون که رفت موندم. بعد اومد خدمت گرفت، خدمت جدید گرفت و موند، یعنی بعد از اینکه ایشون رفت بیشتر احساس امنیت کرد. من دوست داشتم اینو براتون بگم که گاهی اوقات ما نیتمون خیره اما بازم یه رفتارایی میکنیم و من نمیخوام ایشونو قضاوت کنم، حتی توی جلسات اداری ما داد میزد این آقا، داد میزد و حتی اونایی که مهمان جلسه اداری ما بودن میومدن میگفتن که این رفتار شما با خدمتگزارا درست نیست، یکم ملایم تر صحبت کنید، و کلا اعصاب همه به هم ریخته بود. ایشون که رفتن گروه ما موند، حتی یه روزم به جلساتش اضافه شد، بزرگتر هم شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و آرامش به گروه ما برگشت. مرسی ازتون، من فقط خواستم این داستان رو بگم. متشکرم.
ممنون از تجربتون. سعی جان شما رو میشنویم.
سلام، درود، شما اگه بخیر. من میگم در حال بهبودی از نوعی کنده آمدی وقتی که زیر قدم ها کار شد و رفتیم به سنت ها و متوجه شدم که واقعا اگه جایی حالم بد میشه، من اگه جایی میام تو گروه یا تشنج رو جیدار میکنم، هستی هست مشکل ما رو من عبدیرون نیست و خیلی جالب بود. بیشتر باز شدن خیلی دوستان هستن، من دارم میبینم خیلی جاها اگه میان تنش ایجاد میکنن، اگه میان حرفی میشنن، اگه میان قضاوت میکنن، دقیقا همینه که توی اخصوصا قدم شیش که الان رسیدیم، شیش و هفت، دیدیم که این نواقش ماست، نقصه منه، حالا گروه، حالا میخوام منیت منه، هر چیزی هست اینجا میخوام یه خود نشون بدم، اینجا میخوام یه حرف بزنم، میام دخالت بکنم، میام قضاوت بکنم. دقیقا چیزی که میگی گفت اون فرد خاطی اصلا قلم هاش کار نکرده، اگه میاد این روز تشنج ایجاد کنه، اگه میره توی گروهی و میخواد اونجا رئیس بازی در بیاره، همین اگه تو قدم هاش کار کرده باشی هیچ وقت نمیشنگی. و دقیقا تو قدم چهار اون استقلال رو داری، میتونه اصلا نری تو اون گروه، میتونه اصلا خودتو تو اون گروه نذاره، اگه دوست نذاره، اگه داری داره حالت بد میشه. خیلی زیبا بود، ممنونم ایجا، ممنونم که منم شنیدیم.
سپاسگزارم. میشنویم تجربه دوست بعدیمون علی رو، بفرمایید علی جان.
با نام یاد خدا، سلام دوستان، علی همه کم درآمد. تجربه ای که من دارم در رابطه با خودم هست و گروه هم حضوری که تو شهرمون داریم، یه تجربه دارم. خب من پارسال اومدم احساس میکردم که چون عضو قدیمیم روی گروه باید تاثیرگذار باشم یا اینکه دلسوز گروه هم، و میخواستم یه تاثیر به سزای تو گروه بذارم. اومدم همراه، سه تا خدمت رو برداشتم، خدمت نماینده گروه، خزانه گروه و این یه مسئول برگزاری کارگاه تو اون گروه. و زمانی که اینجوری شد ذره‌بین دست دوستان خدمتگزار دیگه افتاد و من رفتم زیر ذره‌بین. کوچکترین خطایی که می‌کردم مورد به قول گفتنی تنش می‌شدم، یه چیزایی از طرف خدمتگزاران دیگه یا اعضای گروه داده می‌شد. خب قاعدتاً چیز درستی بود از طرف اونا، ولی من بعد از اینی که خدمتام تموم شد و اومدم نگاه کردم دیدم دلیل این که من میخواستم این کارو بکنم چی بود؟ یک، غرورم بود که میخواستم تایید بشم. دو، خودکمبینی من بود که من میخواستم بگم منم هستم، ابراز وجود کنم. و تنها کاری که کردم تراز خودم رو که گرفتم دیدم بابا من از روی تایید طلبی رفتم این کارو کردم و اومدم از گروه عذرخواهی کردم، گفتم دوستان من پارسال که این کارو کردم این خدمت رو همزمان برداشتم، عذرخواهی میکنم از گروه و شما جبران خسارت میکنم. من روی تایید طلبی، روی احساس غرور، روی احساس منیت، روی خودخواهی اومدم این خدمت رو یه دفعه برداشتم. میخواستم بگم منم هستم، منم قاعدتا میتونم یه کاری تو گروه انجام بدم. و از اون لحظه به بعد آروم شدم، از اون درگیری داخلی ذهنی که خودم داشتم آروم شدم. و الان وقتی که میخوام تو اون گروه شرکت کنم به عنوان یه عضو دارم شرکت میکنم، دیگه منیتی نیست، دیگه غروره نیست، دیگه نمیخوام برم بگم من تأثیر گذارم توی اون گروه. گروه از کی تشکیل میشه؟ از من، از محسن، از علی، علیرضا، حسین، مهدی. من وقتی تراز خودمو میگیرم، خودمو میفهمم چه کارم، گروه هم متقابلا تراز خودش گرفته میشه. و الان یه لحظه محمود دوست اوندهشون شارکت میکرد، یه خدمتی من باید انجام میدادم پارسال تو همون گروه، انجام ندادم، ولی تو این ماه به خودم قول میدم برم اون خدمت رو انجامش بدم چون به گردنمه. و همین، من تجربه همین بود. تشکر میکنم از شما دوستان.
متشکرم، سپاسگزار. میشنویم تجربه دوست بعدیمون رو. مسعود بفرمید. مسعود جان میکروفونت بازه ولی صداتو نمیشنویم. آقا مسعود متاسفانه صدای شما رو نداریم، نمیدونم چرا. میشنویم فرهاد رو. فرهاد جان بچه صدای مسعود یا فرهاد رو میشنیدین؟ شما اگه میشنوین لطفا برای من پیام بفرستین، من اشکال دارم یا چون اون علامت سبزم جلوی اسمشون نمیاد. لطفا پیام خصوصی به من بدین که نه صدا نیست. خب اوکی، پس اشکال از چیز نیست، اشکال از سیستم نیست، دوستان میکروفونشون واضح میشه. خب به نظر من کفایت میکنه تا اینجا رابطه قدم 8 و 9 10 11 و 12 رو با رعایت سنت 4 میذاریم برای جلسه بعد. پاسخگویی به سوالات ترازنامه گروهی رو هم میذاریم برای جلسه بعد. و حتی یادآوری بکنین دوستان در مورد رعایت سنت 4 در اجتماع، در خانواده، در محیط کارمون هم صحبت داشته باشیم. من یادم میاد که در یک گروهی کار میکردم که یه شرکتی بود که مجموعه گروه های شرکت بودن، یعنی یه هولدینگ داشت که شرکت اصلی و به قول ما بهش میگفتیم شرکت مادر، بعد چند تا زیر شرکت بود که اونا هم شرکت های کاملا مستقل بودن و اونا هم داشتن در واقع کار خودشون انجام میدادن، کاراشون هم کاملا متفاوت و مجزا بود. و اگر من سنت 4 رو یاد گرفته بودم چقدر میتونستم خوب عمل بکنم در اون شرکت. و خب اون موقع من عضو انجمنه 12 قدمی نبودم و الان که برمیگردم به گذشته میبینم که رعایت
سنت چهار چقدر میتونه مفید باشه در اجتماع، چقدر میتونه مفید باشه در محیط کار، چقدر میتونه مفید باشه در محل زندگی و خانواده ما. حتما راجبش صحبت میکنیم و همونطوری که دوستم محمود هم اشاره کرد، این تنها من به عنوان فرد نیستم که باید تراز خودم رو بگیرم، گروه هم بایستی تراز خودش رو بگیره، ساختارهای خدماتی هم بایستی هر از گاهی از خودشون یک ترازنامه بگیرن، ترازنامه سنت‌ها، و ببینن که آیا در این ساختار خدماتی به خوبی سنت‌ها رعایت میشه، به خوبی مفاهیم خدماتی درک شده. به نظر من اگر امروز دوستان ما در سطوح مختلف ساختار خدماتی کارگاه‌هایی رو برگزار بکنن در مورد همین یه دونه مفهوم یک، در مورد مفهوم دو، که اصلا بفهمن کنفرانس چیه، بفهمن اینکه صدای کنفرانس صدای واحد انجمن هست به چه معناست، بفهمن تفویض اختیاری که در سنت سه به وجود میاد، همین سه تا مفهوم کارگاهش برگزار بشه به اضافه سنت چهارم، به خدا این مشکلاتی که الان تو ایران وجود داره حل میشه. یعنی پیشنهادی که من دادم در یه جلسه که متاسفانه اون دوستمون نگذاشت خانم جسیکا و آقای فرد حرف بزنن، اینقدر که به بحثای حاشیه‌ای پرداخت و هی گیر داد به خانم جسیکا که چرا منو اد نکردین تو تلگرام، چرا فلان نکردین، چرا بیسار نکردین، اصلا کل وقت جلسه هممون، وقت هممون گرفته شد و جلسه به هیچ نتیجه ای نرسید. من پیشنهادم تو اون جلسه این بود که یه کارگاهی برگزار بشه و در این کارگاه سنت چهارم قشنگ تشریح بشه، باز بشه، مخصوصا فرم بلندش، مفهوم یک خدماتی و این مثلث معکوس قشنگ تشریح بشه، باز بشه و به مفهوم دو پرداخته بشه، مقوله کپی رایت و نشریات و اینها برای دوستان خدمتگزار باز بشه، و مفهوم سه و این تفویض اختیاری که ما به معتمدین میکنیم و مسائل قانونی و حقوقی برای دوستان یه مقداری باز بشه، بسیاری از مشکلات ما حل میشه. یعنی سه تا مفهوم یه دونه سنت اکثر مشکلات ما حل میشه. سپاسگزارم از اینکه حضور داشتید، ممنونم از همه دوستانی که مشارکت کردن. من دیگه ضبط رو متوقف میکنم که بریم به گزارش خدمتگزارها برسیم و در انتهای جلسه هم یه در دقیقه رو بی احتمالاً فرصت خواهیم داشت که به بخش پرسش و پاسخ بپردازیم. طبق رأی وجدان گروه کلیولند در انتهای جلسه 10 دقیقه آخر صفحه چت هم به صورت عمومی باز میشه که اگر دوستی یا رعملکرد احتیاج داره، راهنما احتیاج داره، یا راهنما میخواد بشه یا رعملکرد بشه، حاضره که خدمت بکنه، شماره تلفن دوستان با هم رد و بدل بکنن. مرسی از اینکه هستین. من تمام و می‌بینیم گزارش خدمتگزارها رو. آقا سعید در خدمت